شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید، ساعت 7 صبح سه‌شنبه 23 روز از آبان ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. در ابتدای برنامه صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
رئیس اورژانس کشور میگوید عملیات امداد و نجات در استان کرمانشاه تقریبا پایان یافته است.
اتحادیه اروپا بر عدم مداخله خارجی در امور داخلی لبنان تاکید کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران بر اساس توافق هسته‌ای عمل کرده است.
رئیس اورژانس کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه تقریبا به پایان رسیده است. پیرحسین کلیوند میگوید که مصدومان به بیمارستان‌های استان کرمانشاه، استان‌های همجوار و بخشی نیز به تهران منتقل شدند.
بیشتر مباحث حمایت‌های روحی روانی رو ما و مسئله بهداشتی رو ما باید از حالا به بعد پیگیری بکنیم و اینکه خدمات بهداشتیمون رو کم و سابق ادامه بدیم با همین بیمارستان‌های صحرایی که داریم تا زمانی که بیمارستان خودشون رو بازسازی میکنیم و تعمیر.
به گزارش ایرنا این زمین لرزه تا کنون دست کم 430 کشته و بیش از 7000 زخمی بر جای گذاشته است. برخی از خبرگزاری ها آمار بیشتری تا 450 کشته را نیز گزارش دادند. این زمین لرزه به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر روستاها و شهرهای استان کرمانشاه در مرز عراق را در حالی لرزاند که بسیاری از مردم در خانه های خود در خواب بودند.
همین الان دایم فوت کرد. همین الان بابام هم زانو شکسته، کتف شکسته.
واقعا دیگه فقط روزی برده خدا هرچی
وسایل گرمه هیچ نیریم. من نیرو امداد کمه، دکتر نیه، پرستار نیه.
گرچه مرکز این زمین‌لرزه در 30 کیلومتری شهر حلبچه در عراق اعلام شده، اما تلفات آن در ایران بسیار بیشتر از آماری است که در مورد تلفات زلزله در عراق مخابره شده است. مقام‌های اقلیم کردستان می‌گویند که این زمین‌لرزه در عراق 9 کشته و 535 زخمی بر جای گذاشته است. صدا و سیما اعلام کرده که هزاران تن از مردم دومین شب پس از وقوع این زمین لرزه را در اسکان موقت به سر بردند و بسیاری دیگر از مردم که خانه هایشان را از دست دادند به دلیل کمبود چادر و محل اسکان شب را با وجود سرمای هوا در فضای باز به صبح رساندند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز میگوید تا کنون 193 پس لرزه در این منطقه ثبت شده است. همچنین شماری از رهبران جهان با قربانیان و خانواده‌های آسیب دیده این زمین لرزه ابراز همدردی کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز با تشکر از جامعه بین‌الملل بابت پیشنهاد کمک‌هایشان اعلام کرد که در حال حاضر ایران توانایی مدیریت بحران زلزله کرمانشاه را با منابع داخلی دارد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از همه کنشگران سیاسی در لبنان خواست تا با همکاری هم از تنش‌ها بکاهند. وی تاکید کرد که دخالت خارجی در مسائل داخل لبنان پذیرفته نیست. فدریکا موگرینی پس از نشست وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا افزود جلوگیری از ورود منازعه‌های منطقه‌ای به داخل لبنان امری ضروری است. سعد حریری یک شنبه شب برای نخستین بار از زمان استعفایش از مقام نخست وزیری لبنان در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد به زودی به لبنان باز خواهد گشت. سعد حریری 13 آبان ماه در سفر به عربستان با متهم کردن ایران و حزب الله لبنان به آنچه دخالت آنها در امور اعراب نامید از سمت خود استعفا کرد، اتهامی که ایران آن را رد کرده است.
بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به مفاد توافق هسته‌ای برجام پایبند بوده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران که طبق توافق باید در محدوده 300 کیلوگرم باشد، اکنون در سطح 97 کیلوگرم است. بازرسان آژانس در این گزارش یادآوری کردند که برای دسترسی به سایت‌های مورد نظر با هیچ مشکلی مواجه نشدند. آژانس موظف است هر 3 ماه گزارشی درباره فعالیت‌های ایران در چارچوب برجام تهیه کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یکی از منتقدان این توافق هسته‌ای است که ایران در سال 1394 با ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین بست. و این ماه پیش اعلام کرد اگر کنگره یا متحدان آمریکا با افزودن محدودیت بیشتر بر ایران در این توافق موافقت نکنند، ایالات متحده از برجام خارج خواهد شد.
حملات هوایی روز دوشنبه به بازاری در شهر عطارب در شمال سوریه دست کم 53 کشته بر جای گذاشت که 5 تن آنها کودک بودند. شهر عطارب در مناطق موسوم به کاهش تنش قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، هنوز مشخص نیست که این حمله توسط جنگنده های سوریه یا روسیه انجام گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد 3 حمله هوایی به بازار این شهر انجام شده و 3 نیروی پلیس نیز در میان کشته شده ها هستند. شهر عطارب در غرب استان حلب قرار دارد و بخشی از منطقه موسوم به کاهش تنش است که پیشتر در سال جاری میلادی روسیه و ایران با شورشیان مورد حمایت ترکیه بر سر آتش بس در آن توافق کردند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، میگوید بیشتر خانهای تخریب شده در زمین‌لرزه یکشنبه شب در استان کرمانشاه ساختمانهای مسکن مهر بودند. پروژه مسکن مهر که از بزرگترین طرح‌های مسکن‌سازی ایران در چند دهه گذشته بود، توسط دولت احمدی نژاد کلید خورد. همچنین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت، گفت اگر بخشی از درآمدهای افسانه‌ای ناشی از افزایش قیمت نفت در دولت گذشته صرف نوسازی و مقاومسازی بافت‌های فرسوده، روستاها و تأسیسات زیربنایی شده بود، امروز شاهد این همه مصیبت و ویرانی نبودیم. خبرگزاری خانه ملت نیز از قول حمید بنایی، عضو کمیسیون عمران مجلس، گزارش داده که در صورت احراز تخلف سازندگان مسکن مهر در زمین‌لرزه استان کرمانشاه، به طور یقین متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.
در پی استعفای سعد حریری از مقام نخست وزیری و واکنش‌های مختلف این استعفا، دیروز دوشنبه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، و ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، هر گونه مداخله از سوی کشورهای دیگر در لبنان را غیر قابل قبول دانستند. درباره اهمیت موضع اروپا در برابر بحران سیاسی لبنان، امروز با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل، گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، در حالی که بامداد دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در یک نشست خبری تنها عدم دخالت ایران در لبنان رو شرط ثبات در این کشور دانسته بود، ساعتی بعد هم وزیر خارجه فرانسه و هم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دخالت همه کشورها رو در لبنان غیر قابل قبول توصیف کردند. به نظر شما مخاطب این پیام بیشتر ایرانه یا عربستان و یا در نهایت اسرائیل؟
با عرض سلام، به نظر میرسه که یک سری اختلافات جزئی بین مواضع دولت فرانسه و اتحادیه اروپا وجود داره. دولت فرانسه رابطه خیلی نزدیکی با عربستان سعودی داره و رابطه خیلی نزدیکی هم با گروه‌هایی که طرفدار سعد حریری هستند داره. ولی به نظر میرسه که مواضع فرانسه هم یه مقداری تغییر پیدا کرد، به خاطر اینکه اول صحبت از این کردن که فقط ایرانه که با دخالتهاش داره سعی میکنه که ثبات لبنان رو از بین ببره، ولی بعد اعلام کردن که هیچ کشوری نباید در مسائل داخلی لبنان دخالت کنه. به نظر میرسه که اتحادیه اروپا داره سعی میکنه یه موضع خیلی ملایم‌تری رو بگیره. مخاطب اصلی اتحادیه اروپا به نظر من اول از همه ایران و عربستان سعودیه و بعد هم اسرائیل. در هر صورت اتحادیه اروپا مثل فرانسه، مثل آمریکا، مثل تمام کشورهای غربی میدونن که تا زمانی که فقط فشار روی یک کشور باشه، یعنی فقط فشار روی ایران باشه یا فشار روی عربستان سعودی باشه، ما ثبات سیاسی در لبنان نخواهیم داشت و فقط موقعی که ایران و عربستان سعودی در رابطه با آینده حکومت یا آینده نخست وزیر به موافقت برسن، ما میتونیم یک نوع ثبات نسبی در لبنان به وجود.
استقبال میشل اون، رئیس جمهوری لبنان، از سخنان روز یکشنبه سعد حریری مبنی بر تمایلش برای بازگشت به لبنان رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
از اول رئیس جمهور لبنان خیلی نگران بود از تصمیم آقای حریری در رابطه با استعفاشون، به خاطر اینکه ایشون معتقد بود که نخست وزیر لبنان اگر میخواد استعفا بده اول اصلا باید این کارو شخصی انجام میداد و دوم مصلحت در این بود که این کارو در بیروت انجام میداد، در لبنان انجام میداد، نه در یک کشور خارج. ولی به نظر میرسه که مثل حزب الله و مثل جمهوری اسلامی فعلا همه به این نتیجه رسیدن که بهتره که آقای حریری برگرده به لبنان، بعد در اونجا تصمیم بگیرن که آیا ایشون باید استعفا بده یا استعفا نده. در هر صورت اگر استعفا بده آقای حریری، به نظر من لبنان وارد این مرحله بسیار خطرناکی خواهد شد، به خاطر اینکه چند ماه وقت داره رئیس جمهور لبنان که نخست وزیر رو انتخاب بکنه که باید سنی باشه و اگر نتونه این کار بکنه دولتی ما در حقیقت نخواهیم داشت، باید منتظر انتخابات پارلمانی در لبنان بشیم در هفت ماه آینده و این میتونه باعث این بشه که ما واقعا ثبات در لبنان نداشته باشیم. ولی در ضمن میتونه تحریم های رو علیه حزب الله هم آسون تر.
به خواست جمهوری اسلامی اشاره کردید، ایران هم از زبان سخنگوی وزارت خارجه از سخنان سعد حریری تلویحاً استقبال کرده. ایران چگونه میتونه از وخیمتر شدن بحران سیاسی در لبنان جلوگیری کنه؟
من فکر میکنم که مواضع جمهوری اسلامی در رابطه با لبنان هنوز کاملا تعیین نشده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی منتظر ببینه که آیا این استعفا شروع یک برنامه کلی هست در رابطه با رویارویی نظامی یا رویارویی اقتصادی و سیاسی با حزب الله، یعنی خواستی که عربستان سعودی داره، یا واقعا یک مسئله استعفایی بوده که خود آقای حریری به خاطر اینکه به خاطر مسائل مختلف گرفته. اگر به جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که این آغاز رویارویی با حزب الله، اون موقع خب سیاست مختلف و سیاست دیگه رو پیگیری خواهد کرد. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که هم حزب الله و هم رئیس جمهور لبنان به این نتیجه رسیدن که بهترین راهی که ما میتونیم داشته باشیم برای ثبات اینه که آقای حریری استعفا نده، برگرده رو کارش. ولی همونطوری که من در اول برنامه هم گفتم، هم جمهوری اسلامی باید این حقیقت رو قبول کنه، هم عربستان سعودی، که ثبات سیاسی در لبنان بدون همکاری این دو کشور امکان پذیر نخواهد.
آقای میلانی، سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
منم از شما خیلی متشکرم. روز به شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
پس از وقوع زلزله غرب ایران تلفن‌های بسیاری دریافت کردیم، هموطنانی که امروز همدردی کردند یا گرایه کردند از نحوه امداد رسانی و اطلاع رسانی در ایران. اگر شما هم خواستید دیدگاه‌ها و نظرتون رو با ما در میون بذارید، با ما تماس بگیرید. شماره ما 2042-02-21-12-21-12 به چند پیام با هم گوش کنیم.
من حرفم به مسئولین مملکت از آقای روحانی گرفته، سردار جعفری، آقای خامنه‌ای، آقازاده هاشون، برید تو این جمعیت زلزله زده ها و نظارت کنین و ببینین اونجا چه خبره. مردمی بودنتون رو اینطوری نشون بدین. میتونین برین وسط جمعیت ببینین چه خبره؟
من میخواستم به مردم هموطنم بگم این مسکن ملی که اینا ساختن واسه مزدلفین، بعد از چندین سال پولش هم از مردم گرفتن، ببینید چجوری ساختن. که سفیر در لبنان تعریف میکرد که با پول مردم ایران ما تمام لبنان رو آپارتمان رو ساختیم، تو اروپا لنگش پیدا نمیشه. مردم آگاه باشید.
حالا این زلزله اومده، روز جمعه آخوندهای نماز جمعه خواهم گفت که موی سر دختر خانوما بیرون بوده.
این آقای رهبر نمیخواد به این مردم زلزله زده قصر شیرین و سر پل زهابی تسلیت بگه؟ آخه چه جور رهبری هستی تو؟
نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها.
رئیس اورژانس کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه که تاکنون دست کم 430 کشته بر جای گذاشته تقریبا به پایان رسیده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از همه کنشگران سیاسی در لبنان خواست تا با همکاری هم از تنش‌ها بکاهند. فدریکا موگرینی تاکید کرد که دخالت خارجی در مسائل داخلی لبنان پذیرفته نیست. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به مفاد توافق هسته‌ای برجام پایبند بوده است. حمله‌های هوایی به بازاری در یکی از شهرهای شمالی سوریه در روز دوشنبه دست کم 53 کشته بر جای گذاشت که 5 تن از آنها کودک بودند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید بیشتر خانه‌های تخریب شده در زمین لرزه یکشنبه شب در استان کرمانشاه ساختمان‌های مسکن مهر بودند. رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند که پادشاه عربستان سعودی به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است که یا باید طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای صلح با اسرائیل بپذیرد یا استعفا دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید همکاری کشورش با ترکیه و ایران شرایط انجام گفتگو را در آن کشور فراهم کرده است. روسیه و ایران از بشار اسد حمایت میکنند و ترکیه حامی مخالفان رئیس جمهوری سوریه است. نماینده عربستان در سازمان ملل اعلام کرد که نیروهای ائتلاف به رهبری کشورش بنادر و فرودگاه‌هایی را که در یمن در کنترل حکومت مورد حمایت ریاض است بازگشایی خواهند کرد. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهوری سابق ایران به اتهام توهین به رهبری، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به دادگاه انقلاب احضار شد.
روزنامه‌های سه‌شنبه صبح رو ورق می‌زنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، با بازتاب زلزله غرب ایران در روزنامه‌های سه‌شنبه آغاز کنیم.
روزنامه ایران امروز عکس نیمتای اول خودش رو اختصاص داده به زنان که در حال سوگواری هستند بر خرابه‌های منازلشون در قصر شیرین و سر پل ذهاب، با تیتر کردی که این روزنامه در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده با این مضمون که ایران در سوگ کرمانشاه، و البته خبر داده این روزنامه که آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی هم امروز به مناطق زلزله زده خواهد رفت. روزنامه آسمان آبی عکس یکی خودش رو امروز عکس منحصر به فردی هست که عکاسش آقای مهدی قاسمی خبرنگار ایسنا هست در صفحه یک منتشر کرده، چهره وحشت زده زنان و مردانی که در حال گریز هستند از صحنه ای که پشت سر اونها هم برخی از اماکنی هست که تخریب شده، با تیتر کردی که چرا گریه نکنم شیشه از صد جهت شکسته است. و روزنامه قانون هم تیتر کردی امروز انتخاب کرده و عنوانش هم هست درد تو درد ایران است، یک عکس بسیار تکان دهنده از کسانی که عزیزان خودشون رو در مناطق زلزله زده از دست دادن در صفحه یک منتشر کرده. روزنامه اعتماد عکسی از بی خانمانی پس از زلزله رو در صفحه یک منعکس کرده با تیتر تنها نیستی کرمانشاه، و البته برخی دیگر از روزنامه ها مثل روزنامه جامعه فردا هم عکسی رو از کسانی که دچار ماتم و اندوه از دست دادن عزیزانشون شدن در صفحه یک منتشر کرده و در مقاله خودش رو همین روزنامه به همین موضوع اختصاص داده، خواستار این شده که خطکشی های قومیتی در ایران برداشته بشه و توسعه برای همه مناطق ایران از این پس در دستور کار دولت قرار بگیره. روزنامه آفتابی از با تیتر ایرانگریست عکسی بسیار تکان دهنده از یک مادر که بچه‌ش رو از دست داده و در آغوشش هست و در حال گریستن هست، در صفحه یک و صفحه اصلی خودش منتشر کرده. روزنامه همشهری ویژه‌نامه امروز منتشر کرده به عنوان دشت گریان که مطالب بسیار متنوع و البته تکان دهنده‌ای درباره مناطق زلزله زده در اونجا هست. و روزنامه شهروند هم با تیتر درد ناتمام گزارشی درباره زلزله در غرب ایران و آثار و پیامدهای اون بر زندگی مردم این مناطق در صفحه یک منتشر کرد.
آقای رفیع‌زاده، بازتاب این زلزله در روزنامه‌های استانی چگونه بوده؟
تقریبا اغلب روزنامه‌های استانی امروز تیترهای اصلی خودشون رو به موضوع زلزله در غرب ایران اختصاص دادن. یکی از نکات بسیار مهم و شاید کم سابقه‌ای که در این روزنامه‌ها مشاهده میشه مثل روزنامه پیام عسلویه این هست که عکس‌هایی رو منتشر کردن در کنار تیترهایی که به زبان کردی نوشته شده. روزنامه پیام عسلویه نوشته که همدلی می‌کنند که بوشهری‌ها با مردم کرمانشاه. به زبان کردی روزنامه پیام ما که در استان کرمان منتشر میشه و خودش منطقه‌ای است که چند بار دچار زلزله شده، این منطقه با تیتر ایران داغدار کرمانشاه به زبان کردی در صفحه یک منتشر شده و روزنامه وقایعی که در استان مرکزی هم منتشر میشه در شهر عراق، این روزنامه هم تیتر اصلی خودش رو تیتر کردی انتخاب کرده، در همدردی با مردم کرمانشاه قصد شیرین و سر پل زهاب.
آقای رفیع‌زاده، دیدم که روزنامه‌ها به جنبه‌های مختلف این زلزله از جمله مجروحان و نحوه امدادرسانی و مسکن مهر پرداختن. در بخش دوم صبحانه با خبر باز هم با شما خواهیم بود تا بیشتر از روزنامه‌های منتشر شده امروز شنبه با هم بخونیم.
متشکرم.
تمام انقلابا را دارم می‌خونه. ببینه که بعد از یه سال دو سال تمام دادگاه های انقلاب برچیده میشه، مردم به حالت عادی میان زندگیشون انجام میدن، ولی در این رژیم منفور نزدیک چهل سال انقلاب شده هنوز دادگاه های انقلاب بیدادگری میکنن و هر چی میخواد حرفی بزنه حقشو بگیره زود یه وصله میزنن. من میخوام ببینم تجاوز بچه 10-12 ساله اتفاق افتاده، مال باختگان پولشون رو بردن، کجا باید ازم شکایت بکنه؟ رژیم منفور بیشتر از این در دنیا دیدین؟
زلزله در ایران صدر اکثر روزنامه‌های دنیا بوده به جز روزنامه کیهان شریعت مزاری که تیتر اولش تصفیه حساب خودش بوده با دیگران.
این مسکن مهرای گلبهار همه غیر استاندارد شده، حتی این سنگ و توالت رو رو به قبله گذاشتن. اگه فردا زلزله بیاد چه اتفاقی خواهد افتاد؟
پهپادهای پستچی و مخصوص حمل و تحویل اجناس شاید در آینده نه چندان دور به واقعیت تبدیل بشن. در همین راستا یک پژوهشگر سوئیسی پهپادی رو طراحی کرده که میتونه باعث افزایش ایمنی استفاده از اون بشه. جزئیات بیشتر در گزارشی از حامد بهروان.
ایمنی حمل و تحویل اجناس توسط پهپادها یکی از موارد اصلی گفتگو در راه تصویب قانونهای لازم برای تبدیل به واقعیت کردن این روشه. حالا یک دانشجوی مقطع دکترا در سوئیس طرحی نوین ارائه داده که میتونه باعث افزایش ایمنی استفاده از پهپادها بشه. در این طرح پهپاد و بسته‌ای که حمل میکنه درون یک قفس قرار میگیرند. جنس این قفس از فیبر کربن و در نتیجه بسیار سبک. پرزمیسلا کورناتوفسکی طراح این پهپاد میگه این قفس فیبر کربنی با محافظت ما از پروانه ها ایمنی رو افزایش میده. هر وقت در قفس باز بشه پروانه های پهپاد از کار میافتند. این قفس فیبر کربنی به فرد گیرنده اجازه میده پهپاد رو روی هوا بگیره که پیشتر کاری بسیار خطرناک بود. این پهپاد 4 پروانه داره و میشه در تنها چند ثانیه اون رو به راحتی جمع کرد و مثلا داخل کشو گذاشت. علاوه بر پروانه ها بسته‌ای که باید حمل بشه هم درون این قفس قرار میگیره. نرم افزار هدایتی این پهپاد به اون اجازه پرواز خودکار میده و از برخورد اون با موانع جلوگیری میکنه. میشه از طریق این نرم افزار مسیر پرواز پهپاد رو در نظر داشت و پهپاد میتونه به صورت خودکار هم به مبدأ برگرده. با وجود محبوبیت استفاده از پهپادها برای حمل اجناس، وزن اجناس همچنان محدودیتی عمده به حساب میاد. برای مثال این پهپاد فقط میتونه باری به وزن 0.5 کیلوگرم رو حمل کنه و اون هم فقط تا حد اکثر 2 کیلومتر. شرکت‌های بسیاری هستند که سعی دارند هم میزان وزن قابل حمل و هم برد این پهپادهای پستچی رو افزایش بدن. حامد بهروان، رادیو فردا.
مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی به میزبانی هلند موفق شد ونزوئلا رو از پیش رو برداره. با نتیجه 1-0 ایران با گل علیرضا جهانبخش از این بازی برنده خارج شد، مثل دیدار قبلی که در اتریش برگزار شده بود و شاگردان کارلوس کیروش موفق شدن تیم پاناما رو شکست بدن. ونزوئلا در نیم ساعت آخر بعد از اینکه سید جلال حسینی از زمین خارج شد و ایران یه مدافع کمتر داشت و بازیکنان بیشتری در خط میانی ایران بازی می‌کردن، ونزوئلایی‌ها حملاتی رو تدارک دیدن، موقعیتایی داشتند که نتونستند به گل برسن و رشید مظاهری دروازه‌بانی که از نیمه دوم جای بیرانوند رو گرفته بود تونست چند موقعیت رو از تیم حریف بگیره. کارلوس کیروش در این دو بازی تدارکاتی غیر از امیر عابدزاده دروازه‌بان سوم همه بازیکنان حاضر در اردو رو محک زد که خب طبعا تعدادی از اونها خیلی خوب ظاهر شدن، بعضی هم کمتر از حد انتظار که خب در واقع دیدارهای تدارکاتی اصلا برای همین موضوعه و محک میخورن بازیکنها و غربال میشن برای رقابت‌های جام جهانی که اردو بعدی تیم ملی فوتبال ایران مثل سایر تیم‌ها در واقع آغاز سال جدید خورشیدیه و در اواخر اسفند ابتدای فروردین برای بازی‌های دوستانه که مجدداً بازیکن‌ها دور هم جمع میشن. اما دیشب تیم فوتبال ایتالیا شکست بازی رفت مقابل سوئد رو نتونست جبران کنه و دیدار برگشت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا سوئدی‌ها ناباورانه راهی جام جهانی بشند و نتیجه جالبی به جا بذارن. اونا در دور مقدماتی تونستند هلند رو حذف کنن و حالا با حذف کردن ایتالیا 1-0 در بازی رفت و 0-0 در بازی برگشت راهی جام جهانی شدن تا ایتالیا بعد از جام جهانی 1958 یعنی 60 سال ایتالیا همواره در جام جهانی حضور داشت، بعد از 60 سال نتونستن به جام جهانی برسن. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
از ساعت اولی زلزله غرب ایران تصاویر و نوشته ها عکس های زیادی از این زلزله در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده. این نوشته ها و عکس ها بیشتر با هشتگ زلزله و کرمانشاه دست به دست میشه و ساعتی پس از این زلزله بیشتر این نوشته ها بر این تاکید داشت که سرما در کرمانشاه شروع شده. امروز هوای کرمانشاه در سردترین حالت -2 درجه هستش و تاکید بر این شده که مردمی که حتی خونه هاشون نیمه تخریب شده هستش به خونه هاشون برنگردن، به خاطر اینکه پس لرزه های زیادی همچنان در کرمانشاه وجود داره و هنوز احتمال تخریب ساختمان های نیمه خراب وجود داره. بر این تاکید شده در شبکه‌های اجتماعی که به خونه‌هاشون بر نگردن. این مردم نیاز به چادر، لباس گرم، کیسه خواب و آب آشامیدنی هستن. به چند پیام صوتی از شما گوش می‌کنیم.
مسکن مهر در دولت احمدی‌نژاد بوده است. دولت احمدی‌نژاد هم که پول حلال داشته است و مسکنها را ساخته است. حال نتیجه پول حلال آقای احمدی‌نژاد این است که این واحدها چون پول حلال بوده است تمامی آنها خوابیده اند روی زمین. آقای احمدی‌نژاد حالا تحمیل بگیرید.
این ضایعه بزرگ را، زلزله را به مردم شریف ایران تسلیت میگم، به خصوص به خانواده اون عزیزان. از ملت عزیز ایران میخواهم که هر کسی به هر وسعتی که هر جور میتونه به این عزیزان کمک کنه. کربلا فعلا در ایرانه.
منم شهروند ایرانی هستم و به سهم خودم این حادثه غم‌انگیز را به خانواده های داغدار تسلیت میگم. آقای سید علی خامنه‌ای و آقای لاریجانی که شفافیت حساب شخصی برای خودتون با دزدی و غارت به دست آوردید، وظیفه شما آخوندهاست کمک کنید، نه ملتی که در ظلم و فقر به سر میبره.
ساعت 7 به وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین میرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر نگاهی داریم به سرخط خبرها.
رئیس اورژانس کشور میگوید عملیات امداد و نجات در استان کرمانشاه تقریبا پایان یافته است.
اتحادیه اروپا بر عدم مداخله خارجی در امور داخلی لبنان تاکید کرد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران بر اساس توافق هسته‌ای عمل کرده است.
رئیس اورژانس کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه تقریبا به پایان رسیده است. پیروسین کلیوند می‌گوید که مصدومان به بیمارستان‌های استان کرمانشاه، استان‌های همجوار و بخشی نیز به تهران منتقل شدند.
بیشتر مباحث حمایت‌های روحی روانی رو ما و مسئله بهداشتی رو ما باید از حالا به بعد پیگیری بکنیم و اینکه خدمات بهداشتیمون رو کم و سابق ادامه بدیم با همین بیمارستان‌های صحرایی که داریم تا زمانی که بیمارستان خودشون رو بازسازی می‌کنیم و تعمیر.
و گزارش ایرنا، این زمین‌لرزه تا کنون دست کم 430 کشته و بیش از 7000 زخمی بر جای گذاشته است. برخی از خبرگزاری‌ها آمار بیشتری تا 450 کشته را نیز گزارش دادند. این زمین‌لرزه به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر، روستاها و شهرهای استان کرمانشاه در مرز عراق را در حالی لرزاند که بسیاری از مردم در خانه‌های خود خواب بودند.
همین الان دایم فوت کرد. همین الان بابام هم زانو شکسته، کتف شکسته.
واقعا دیگه فقط روزی برده خدا هر چی
وسایل گرمه هیچ نیریم. نیرو امداد کمه. دکتر نیه. پرستار نیه.
گرچه مرکز این زمین لرزه در 30 کیلومتری شهر حلبچه در عراق اعلام شده، اما تلفات آن در ایران بسیار بیشتر از آماری است که در مورد تلفات زلزله در عراق مخابره شده است. مقام های اقلیم کردستان میگویند که این زمین لرزه در عراق 9 کشته و 535 زخمی بر جای گذاشته است. صدا و سیما اعلام کرده است که هزاران تن از مردم دومین شب پس از وقوع این زمین لرزه را در اسکان موقت به سر بردند و بسیاری دیگر از مردم که خانه هایشان را از دست دادند به دلیل کمبود چادر و محل اسکان شب را با وجود سرمای هوا در فضای باز به صبح رساندند. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز میگوید تا کنون 193 پس لرزه در این منطقه ثبت شده است. همچنین شماری از رهبران جهان با قربانیان و خانواده های آسیب دیده این زمین لرزه ابراز همدردی کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در توییتی با تشکر از جامعه بین‌الملل بابت پیشنهاد کمک‌هایشان اعلام کرد که در حال حاضر ایران توانایی مدیریت بحران زلزله کرمانشاه را با منابع داخلی دارد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از همه کنشگران سیاسی در لبنان خواست تا با همکاری هم از تنش‌ها بکاهند. وی تاکید کرد که دخالت خارجی در مسائل داخلی لبنان پذیرفته نیست. فدریکا موگرینی پس از نشست وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا افزود جلوگیری از ورود منازعه‌های منطقه‌ای به داخل لبنان امری ضروری است. ساعت تحریر یک شنبه شب برای نخستین بار از زمان استعفایش از مقام نخست وزیری لبنان در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد به زودی به لبنان باز خواهد گشت. ساعت تحریری 13 آبان ماه در سفر به عربستان با متهم کردن ایران و حزب الله لبنان به آنچه دخالت آنها در امور اعراب می‌نامید از سمت خود استعفا کرد، اتهامی که ایران آن را رد کرده است.
بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به مفاد توافق هسته‌ای برجام پایبند بوده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران که طبق توافق باید در محدوده 300 کیلوگرم باشد، اکنون در سطح 97 کیلوگرم است. بازرسان آژانس در این گزارش یادآوری کردند که برای دسترسی به سایت‌های مورد نظر با هیچ مشکلی مواجه نشدند. آژانس موظف است هر 3 ماه گزارشی درباره فعالیت‌هایی که ایران در چارچوب برجام تهیه کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا یکی از منتقدان این توافق هسته‌ای است که ایران در سال 1394 با ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین بست. و این ماه پیش اعلام کرد اگر کنگره یا متحدان آمریکا با افزودن محدودیت بیشتر بر ایران در این توافق موافقت نکنند، ایالات متحده از برجام خارج خواهد شد.
حملات هوایی روز دوشنبه به بازاری در شهر عطارب در شمال سوریه دست کم 53 کشته بر جای گذاشت که 5 تن آنها کودک بودند. شهر عطارب در مناطق موسوم به کاهش تنش قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، هنوز مشخص نیست که این حمله توسط جنگنده‌های سوریه یا روسیه انجام گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که 3 حمله هوایی به بازار این شهر انجام شده است که 3 تن از نیروهای پلیس نیز در میان کشته شده ها هستند. شهر عطارب در غرب استان حلب قرار دارد و بخشی از مناطق موسوم به کاهش تنش است که پیشتر در سال جاری میلادی روسیه و ایران با شورشیان مورد حمایت ترکیه بر سر آتش بس در آن توافق کردند.
رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند که پادشاه عربستان سعودی به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است که یا باید طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای صلح با اسرائیل بپذیرد یا استعفا دهد. به گزارش روز یک شنبه شبکه 10 تلویزیون اسرائیل، ملک سلمان هفته گذشته در دیدار با محمود عباس در ریاض وی را بر سر این دوراهی قرار داده است. نیویورک تایمز در گزارش روز یک شنبه خود نوشته بود که دولت دونالد ترامپ در حال تهیه طرح صلح برای ارائه به دو طرف اسرائیلی و فلسطینی است. عربستان سعودی و تشکیلات خودگردان فلسطینی هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. بر اساس گزارش رسانه‌های اسرائیلی، رسانه‌های فلسطینی به طور بی‌سابقه به انتقاد از ایران پرداختند. از جمله روزنامه فلسطینی الحیات الجدیده که تأکید کرده است حکومت فلسطینی به ایران اجازه دخالت در امور خود را نخواهد داد.
در پی استعفای سعد حریری از مقام نخست وزیری و واکنش‌های مختلف این استعفا، دیروز دوشنبه فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هر گونه مداخله از سوی کشورهای دیگر در لبنان را غیر قابل قبول دانستند. درباره اهمیت موضع اروپا در برابر بحران سیاسی لبنان امروز با محسن میلانی، استاد و کارشناس روابط بین الملل گفتگو می‌کنیم. آقای میلانی، در حالی که بامداد دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در یک نشست خبری تنها عدم دخالت ایران در لبنان رو شرط ثبات در این کشور دانسته بود، ساعتی بعد هم وزیر خارجه فرانسه و هم مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دخالت همه کشورها رو در لبنان غیر قابل قبول توصیف کردن. به نظر شما مخاطب این پیام بیشتر ایرانه یا عربستان و یا در نهایت اسرائیل؟
با عرض سلام، به نظر میرسه که یک سری اختلافات جزئی بین مواضع دولت فرانسه و اتحادیه اروپا وجود داره. دولت فرانسه رابطه خیلی نزدیکی با عربستان سعودی داره و رابطه خیلی نزدیکی هم با گروه‌هایی که طرفدار سعد حریری هستند داره. ولی به نظر میرسه که مواضع فرانسه هم یه مقداری تغییر پیدا کرد، به خاطر اینکه اول صحبت از این کردن که فقط ایرانی که با دخالتهاش داره سعی میکنه که ثبات لبنان رو از بین ببره، ولی بعد اعلام کردن که هیچ کشوری نباید در مسائل داخلی لبنان دخالت کنه. به نظر میرسه که اتحادیه اروپا داره سعی میکنه یه موضع خیلی ملایم‌تری بگیره. مخاطب اصلی اتحادیه اروپا به نظر من اول از همه ایران و عربستان سعودیه و بعد هم اسرائیل. در هر صورت اتحادیه اروپا مثل فرانسه، مثل آمریکا، مثل تمام کشورهای غربی میدونن که تا زمانی که فقط فشار روی یک کشور باشه، یعنی فقط فشار روی ایران باشه یا فشار روی عربستان سعودی باشه، ما ثبات سیاسی در لبنان نخواهیم داشت و فقط موقعی که ایران و عربستان سعودی در رابطه با آینده حکومت یا آینده نخست وزیر به موافقت برسن ما میتونیم یک نوع ثبات نسبی در لبنان به وجود.
استقبال میشل اون رئیس جمهوری لبنان از سخنان روز یک شنبه سعد حریری مبنی بر تمایلش برای بازگشت به لبنان رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
از اول رئیس جمهور لبنان خیلی نگران بود از تصمیم آقای حریری در رابطه با استعفاشون، به خاطر اینکه ایشون معتقد بود که نخست وزیر لبنان اگر میخواد استعفا بده اول اصلا باید این کار رو شخصی انجام میداد و دوم مصلحت در این بود که این کار رو در بیروت انجام میداد، در لبنان انجام میداد، نه در یک کشور خارج. ولی به نظر میرسه که مثل حزب الله و مثل جمهوری اسلامی فعلا همه به این نتیجه رسیدن که بهتره که آقای حریری برگرده به لبنان، بعد در اونجا تصمیم بگیرن که آیا ایشون باید استعفا بده یا استعفا نده. در هر صورت اگر استعفا بده آقای حریری، به نظر من لبنان وارد این مرحله بسیار خطرناکی خواهد شد، به خاطر اینکه چند ماه وقت داره رئیس جمهور لبنان که نخست وزیر رو انتخاب بکنه که باید سنی باشه و اگر نتونه این کارو بکنه دولتمون در حقیقت نخواهیم داشت، باید منتظر انتخابات پارلمانی در لبنان بشیم در هفته آینده و این میتونه باعث این بشه که ما واقعا ثبات در لبنان نداشته باشیم. ولی در ضمن میتونه تحریم های رو علیه حزب الله هم آسون تر.
به خواست جمهوری اسلامی اشاره کردید، ایران هم از زبان سخنگوی وزارت خارجه از سخنان سعد حریری تلویحا استقبال کرده. ایران چگونه میتونه از وخیمتر شدن بحران سیاسی در لبنان جلوگیری کنه؟
من فکر میکنم که مواضع جمهوری اسلامی در رابطه با لبنان هنوز کاملا تعیین نشده، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی منتظره ببینه که آیا این استعفا شروع یک برنامه کلی هست در رابطه با رویارویی نظامی یا رویارویی اقتصادی و سیاسی با حزب الله، یعنی خواستی که عربستان سعودی داره، یا واقعا یک مسئله استعفایی بوده که خود آقای حریری به خاطر اینکه به خاطر مسائل مختلف گرفته. اگر به جمهوری اسلامی به این نتیجه برسه که این آغاز رویارویی با حزب الله، اون موقع خب سیاست مختلف به سیاست دیگه رو پیگیری خواهد کرد. ولی در حال حاضر به نظر میرسه که هم حزب الله و هم رئیس جمهور لبنان به این نتیجه رسیدن که بهترین راهی که ما میتونیم داشته باشیم برای ثبات اینه که آقای حریری استعفا نده، برگرده رو کارش. ولی همونطوری که من در اول برنامه هم گفتم، هم جمهوری اسلامی باید این حقیقت رو قبول کنه، هم عربستان سعودی، که ثبات سیاسی در لبنان بدون همکاری این دو کشور امکان پذیر نخواهد.
آقای میلانی، سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
منم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیزم بخیر.
یکی دیگه از مواردی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه و هشتگ اون خیلی پرطرفدار هستش و مورد استفاده قرار میگیره، کودکان هستن، کودکان زلزله زده در کرمانشاه، و خیلی به کاربران بهش توجه کردن و گفتن اینها در بلای طبیعی خیلی آسیب میبینن، نمیتونن این حجم آسیب رو بپذیرن و اینکه با احتمال از دست دادن خانواده مواجه هستن، گم میشن و حتی مورد آسیب‌های جدی‌تر قرار میگیرن. این کاربران نوشتن تغییر عکس پروفایل و احساس همدردی کافی نیست، راهی پیدا کنیم که بتونیم به این کودکان کمک کنیم. پیام شما رو میشنویم.
اگر همین هزینه های کلانی که به دستور آقای خامنه‌ای جهت اربعین حسینی در کربلای معلا شده است به منطقه زلزله زده قصرشیری و استان کرمانشاه اختصاص داده شود، حداقل مشکلات اولیه کلی هموطنان آسیب دیده از زلزله حل خواهد شد. ولی متاسفانه در ظاهر درخواست کمک و مساعدت میگردد ولی عملا خبری نیست، همانند زلزله بم کرمان.
من حد میزنم که صدای من رو پخش نخواهید کرد. اگر که امداد رسانی به نحو احسن انجام نمیشه، اگر که اونجوری که باید برای مردم خرج نمیشه، اگر که پولای ما داره دزدیده میشه و تو راههای نامشروع خرج میشه، هیچ ربطی به این نداره که میان میگن شما چرا برای اربعین و محرم و زائرا خرج میکنید. شما جلوی دزدیا رو بگیرید، جلوی کاسپیانا رو بگیرید، جلوی اختلاسا رو بگیرید، پول مردمو بدید، سر مردم با یارانه کلا نذارید، هیچ اتفاقی دیگه نمیفته. فقط وقتی اتفاقات این چنینی میفته، این زخم سر باز میکنه، این عفونت ها دیده میشه.
آسمان ایران در 24 ساعت پیش رو. امروز شهر کرد با منفی 9 درجه سردترین نقطه و بندرعباس با 30 درجه گرمترین نقطه ایران بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی با استقرار جو پایدار در کشور امروز افزایش غلظت آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی و پرجمعیت پیش بینی شده. امروز آسمان کرمانشاه ابری است، در سردترین حالت منفی 2 درجه میشه و در گرمترین ساعت به 20 درجه میرسه. آسمان تهران هم صاف هست با غبار محلی. برای نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل هم باد شدید پیش بینی شده.
داریم به خلاصه مهمترین خبرها. رئیس اورژانس کشور روز سه‌شنبه اعلام کرد که عملیات امداد و نجات در مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه که تاکنون دست کم 430 کشته بر جای گذاشته تقریبا به پایان رسیده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه از همه کنشگران سیاسی در لبنان خواست تا با همکاری هم از تنش‌ها بکاهند. فدریکا موگرینی تأکید کرد که دخالت خارجی در مسائل داخلی لبنان پذیرفته نیست. بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران به مفاد توافق هسته‌ای برجام پایبند بوده است. حمله‌های هوایی به بازاری در یکی از شهرهای شمالی سوریه در روز دوشنبه دست کم 53 کشته بر جای گذاشت که 5 تن آنها کودک بودند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران میگوید بیشتر خانه‌های تخریب شده در زمین لرزه یک شنبه شب در استان کرمانشاه ساختمان‌های مسکن مهر بودند. رسانه‌های اسرائیلی مدعی شدند که پادشاه عربستان سعودی به رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است که یا باید طرح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را برای صلح با اسرائیل بپذیرد یا استعفا دهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید همکاری کشورش با ترکیه و ایران شرایط انجام گفتگو را در اون کشور فراهم کرده است. روسیه و ایران از بشار اسد حمایت می‌کنند و ترکیه حامی مخالفان رئیس جمهوری سوریه است. نماینده عربستان در سازمان ملل اعلام کرد که نیروهای ائتلاف به رهبری کشورش بنادر و فرودگاه‌هایی را که در یمن در کنترل حکومت مورد حمایت ریاض است بازگشایی خواهند کرد. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور سابق ایران به اتهام توهین به رهبری، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی، توهین به مسئولان نظام و نشر اکاذیب به دادگاه انقلاب احضار شد.
باز هم همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار تا از بازتاب زلزله غرب ایران در روزنامه‌های امروز بدونیم. آقای رفیع‌زاده، روایت روزنامه‌ها از شمار قربانیان و مجروحان و نحوه امدادرسانی به این آسیب دیدگان چگونه است؟
روزنامه جوان امروز در یکی از سایت‌های اصلی خودش نوشته که تا زمانی که این گزارش روزنامه نوشته می‌شده دست کم 407 نفر قطعی شده، کشته شدن و جان باختنشون در جریان زلزله اخیر در استان کرمانشاه. این روزنامه تاکید کرده که نیروهای امدادی در حال امدادرسانی هستند، اما هنوز برخی روستاها جاهایی هست که هنوز به یعنی امدادگران به این مناطق نرسیدن. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره درباره میزان و شمار قربانیان، روزنامه جامعه فردا هست. این روزنامه تاکید کرده که بیشترین شمار کشته شدگان در سرپل ذهاب هست، 300 نفر دست کم در این شهر و روستاهای اطراف اون کشته شدن. سلاس باباجانی 15 نفر جان خودشون رو از دست دادن، قصر شیرین 28 نفر، کرند غرب 14 نفر و اونطوری که این روزنامه نوشته در جوانرود 3 نفر کشته شدن، کرمانشاه 25 نفر و اسلام آباد غرب هم دست کم 23 نفر. تاکید کرده این روزنامه که 24 ساعت پس از فاجعه همچنان بسیاری از مردم دچار مشکلات ناشی از زلزله هستند، میترسن که در خونه هاشون برن به دلیل پس لرزه هایی که وجود داره. روزنامه دیگری که خبرنگار اعزامیش گزارش داده روزنامه ایران هست که خبرنگار روزنامه تاکید کرده که مردم در این مناطق، یعنی در مناطق زلزله زده، آب و برق و گاز دارن اما چادر و غذای کافی ندارن. خواستار این هستند که امداد رسانی در این زمینه متمرکز بشه. علاوه بر این، خبرنگار روزنامه ایران که به روستاهای اطراف کرمانشاه رفته تاکید کرده که بسیاری از این روستاها هنوز امدادگران و نیروهای کمکی به اونجا نرسیده. و روزنامه شهروند هم در گزارشی با تیتر برای من آب بیاورید که خبرنگار اعزامی روزنامه به استان کرمانشاه اون رو نوشته، تاکید کرده که شماری از بیمارستان ها هم که قرار بود نجات بخش موقع بحران باشه خودش تخریب شده و شماری از مردم در جریان فرو ریختن این بیمارستان ها از جمله بیمارستان سر پل ذهاب جان خودشون رو از دست دادن.
یکی از موضوعاتی که در شبکه‌های اجتماعی خیلی به اون پرداخته شده موضوع مسکن مهر و تأثیر اون بر افزایش شمار قربانیان زلزله هستش که مورد توجه روزنامه‌های امروز هم قرار گرفته. جزئیات بیشتر در این باره دارید؟
بله، روزنامه شرق امروز با تیتر قصر اندوه تصویری از مسکن دومی مجموعه مسکن مهر در قصر شیرین رو سر پل ذهاب رو در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده و نوشته که نمونه این ساختمان هست از مسکن مهر در مناطق زلزله زده که اغلبشون ویران شدن و تأثیر گذاشتن بر اینکه شمار قربانیان در این حادثه زلزله بیشتر بشه. البته تیتر روزنامه شرق با عنوان قصر اندوه به جزئیات بیشتری هم درباره نحوه و تاریخچه مسکن مهر که در دولت آقای احمدی نژاد مطرح شده بود اشاره کرد. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه تعادل هست، تاکید کرده این روزنامه بر بروز عینی نقایص مسکن مهر در جریان این زلزله و نوشته که این زلزله نشون داد که مسکن مهر قابل اطمینان نیست. پیشتر انتقاداتی درباره وضعیت مسکن مهر و عدم تأمین رفاه اجتماعی برای شهروندان مطرح شده بود اما این روزنامه نوشته که مسکن مهر استانداردهای لازم در برابر زلزله رو نداره. روزنامه دیگری که باز در این باره گزارش داره روزنامه بهار هست، در یک یادداشت تاکید کرده زلزله کرمانشاه زلزله مهر بود چرا که 90% به نوشته این روزنامه مسکن مهر در این مناطق ویران شده و آسیب رسونده به شهروندان. اما روزنامه افکار که حامی دولت سابق هست، یعنی دولت آقای احمدی نژاد هست، منتقدان به مسکن مهر رو کاسبان خون توصیف کرده و گفته اینها در زلزله هم در حال سوء استفاده هستند. روزنامه همدلی هم نوشته که آقای محمود احمدی نژاد و همکارانش به دلیل ساخت این مسکن مهر و آسیب هایی که به مردم زدن باید محاکمه بشن.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
آقای خامنه‌ای، این چگونه کی نیست که جناب‌عالی نسبت به این ملت و مملکت دارید که باعث شده حدود 2,500,000 نفر ایرانی را با تشویق کردن به رفتن به عراق جهت تبلیغات اربعین به کربلا درگیر کرده اید که عقب‌گرد به 1400 سال قبل را همواره در زندگی این ملت در طول این 38 سال انقلاب رونق و تشویق کرده اید؟
اول تسلیت میگم به کل ملت ایران، بعد دوم از این دولت جمهوری اسلامی میخوام که به جای اینکه برن این پولا رو برای کربلا، مسجدا، قبر اماما خرج کنن یا دزدی کنن، الان ملت ایران تو این سرما خوابیدن، برم کمکشون کنم. مگه پول مال این ملت نیست؟
میخواستم به عنوان یک ایرانی تسلیت عرض کنم به تمام این مصیبت زدگان زلزله که واقعا در دوران جنگ اینها مصیبت کشیدن. از مردم چه توقعی میشه داشت؟ این دولت هست که باید به مردم رسیدگی کنه. این پولهای یامفت که در راههای نامشروع به خطر میره باید برای مردم صرف بشه.
خب صدای کاربران رو شنیدیم، صدای همراهان رادیو فردا اشاره داشتن به اینکه پولهایی که برای مردم صرف نمیشه. خیلی از شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختن، یعنی کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع پرداختن که اگر میخواید کمک کنید به کسانی که زلزله زده هستن در کرمانشاه، به حساب‌های مالی شناخته شده پول بریزید، از راه‌های شناخته شده پول رو به دست اونها برسونید، در هر جایی استفاده نشه. خیلی اومدن مقایسه کردن این پول‌های این زلزله رو با زلزله بم و پولها و کالاها و اقلامی که به دست زلزله زدگان بم هیچ وقت نرسید و تاکید کردن بر اینکه راه رساندن کمک‌های مالی و حتی کمک‌های غیر نقدی رو به زلزله زدگان شناسایی کنید و از راه درست این پول رو به دست اونها برسونید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهصد و هاتبرد.
امروز بردیا افشین در گزارشش از تازه های منتشر شده در بازار رسمی موسیقی ایران میگه چند تا از جالب ترین ها از سبک های مختلف.
در آتش آوازها عنوان مجموعه است از 6 ساخته از نوید دهقان. آثار آوازی این آلبوم رو حمید رضا نوربخش، خواننده مطرح آوازهای ایرانی، اجرا کرده و البته اجرای سازهای این اثر کاریست از گروه قمر به سرپرستی خود آقای دهقان و البته در این بین بهداد بابایی به عنوان تکنواز ستار حضور داشته. نوید دهقان هنرمندی است 33 ساله به عنوان نوازنده کمانچه و آهنگساز با چهره‌های برجسته بسیاری تا به حال همکاری داشته، از جمله پرویز مشکاتیان فقید. این اثر تازه از آقای دهقان متأثر از موسیقی ردیفی و دستگاهی رایج در دهه 60 خورشیدی.
از دار سر زلف تو رستم نتوانم، از دام سر زلف تو رستم نتوانم، این رشته جان
آسمان آخای اری گرد
همتوار عنوان مجموعه ایست تازه از کوروش اسدپور، از چهره های شناخته شده موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، موسیقی مردمان لور. درسته که خود آقای اسدپور از لورهای بختیاری است، اما در این مجموعه به علاوه بازسازی هایی از نغمه های رایج در بین ایل بختیاری، از نغمه هایی از مردمان لور دیگه، از جمله از ایل بویر احمدی هم میتونیم بشنویم. البته آثاری هم در این آلبوم وجود داره از ترانه ها و نغمه های خود کوروش اسدپور و هنرمندان نزدیکش که همگی قطعات رو مجتبی صادقی و کامبیز جهان بخش تهیه و تنظیم کرده اند.
عشق ناد عشق منور شنه بی مهدی تو کاتر بی نام و دی تربه گلو کرده منور تربه
با تو انگار غزل همین حالا.
اما امشب کنار غزل‌های من بخواب، این عنوان یکی است از پرفروش‌ترین آثار این روزهای بازار موسیقی ایران. البته تعجبی هم نداره که این اثری است از مشارکت چند چهره مطرح موسیقی ایرانی. این اثری است با آواز همایون شجریان و با آهنگسازی فردین خلعتبری. البته بر روی ترانه هایی از افشین یداللهی، آقای یداللهی از ترانه سراهای موفق و پرکار موسیقی ایرانی در 2 دهه اخیر بود. او اسفند ماه سال گذشته طی 1 سانحه رانندگی و در 48 سالگی کشته شد.
خالیم ای واقعیت عشق خیالیم.
به پایان یک صبحانه با خبر دیگه رسیدیم. روز روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا.
من همچنان همراه شما خواهم بود با بخش خبر صبحگاهی که تا لحظات دیگه شنونده و بیننده ایم هستید.